بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه بحث از نظر معنای لغوی امامت گذشت و همچنین بحث از نظر معنای اصطلاحی امامت هم گذشت، حالا بحث در این است که خب امامت به این معنایی که شیعه و امامیه امامت رو معنا می کنن و توضیح می دن، امامت به این معنا مصداق لطف است. برای اینکه تمام شؤون و مقاماتی که از برای نبی هست برای امام هم هست، طبق تفسیر امامیه فقط تلقی وحی استثناء میشه، بقیه مقامات هست. همینطوری که نبوت لطف است، امامت هم لطف است. و اگر کسی بگه امامت لطف نیست، معناش این است که لطفیت نبوت رو قبول نداره. ولی اگر کسی لطف بودن نبوت رو قبول کرد، امامت هم با او فرقی نداشت، فقط مسئله تلقی وحی بود که این به جای تلقی وحی حفاظت وحیه. اونجا پیامبر اسلام تلقی وحی میکرد از مبدأ متعال، اینها تلقی وحی میکنن از پیامبر و حفاظت میکنن اون وحی را، به جای تلقی وحی حفاظت وحی هست. خب همینطوری که پس نبوت لطفه، امامت هم لطف است. و این رو علماء بزرگوار ما تصریح فرمودن، از جمله یکیش مرحوم حکیم متعله محمد مهدی نراقیس، مرحوم نراقی بزرگ، که ایشون فرمودن ان رتبت الامامه قریبتون به رتبت نبوه الا ان النبی مؤسس لتکالیف شرعیه، به معنی انه جاء بالشریعه والاحکام والاوامر والنواهی من جانبه تعالی ابتداءا والامام يحفظها ويبقيها به عنوان نیابه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم. که این فرمان امامت رتبه است، منزلتی است همانند منزلت نبوت. تفاوتش اینه که پیامبر اسلام مؤسس است و امام مبقی است، او علت محدثه است و امام علت مبقیه است. این تفاوت با هم دارن، ولی در جهات دیگه با هم دیگه یکسانن از این نظر. خب حالا لطفیت نبوت و لطفیت امامت، اینها لطفیتشون ذو مراتبه، یعنی اینجور نیست که از یک جهت لطف باشد و بس، بلکه جهات مختلف داره که به هر جهتیش که شما حساب کنید لطفه. بنابراین شاید تعبیر بهتر این باشه بگیم لطف مضاعفه. وجود پیامبر لطف مضاعفه، وجود امام لطف مضاعفه. چطور وجود اینها لطف مضاعفه؟ بر این که اصل وجود امام که روی زمین یک انسان کاملی که خدا را کما هو حقه در محدوده امکان بشری بشناسه و عبادت بکنه، وجود چنین فردی این لطف است، یعنی مقتضای رحیمیت باری تعالی و کمال مطلق باری تعالی این است که از او کسر نمیشه، این است چنین فردی رو وجود بیاره و باشه چنین فردی روی زمین. اصل وجود چنین انسان کامل این لطفه. لطفه یعنی چه؟ یعنی مقتضای کمال مطلق الهی و رحیمیت الهی است. جهت دیگر تصرف اوست در بین مردم که بیاد اقامه عدل کند، اقامه قسط کند، با ظالمین و ستمگران مقابله کنه، معارضه کنه، مبارزه کنه، حق مظلومین رو بگیره و یک جهانی که پر از عدل و داده به وجود بیاره. اینم لطف. دیگه از مراتب لطف او این است مردم رو هدایت کنه به سعادتشون و مردم رو راهنمایی کنه که از چه راهی باید برید تا سعادتمند بشین و چه چیزی رو باید ترک بکنید، رها کنید تا اینکه دچار شقاوت نشید، دچار بدبختی نشین. این راهنمایی ها باز لطفه و راهنمایی واقعی رو اونها میتونن بکنن. و همچنین مسئله تزکیه و تربیت که مجتمع اسلامی رو اونها پرورش بدن، بسازن، تربیت بکنن، مردم خود دیدن امام عادل رو که ببینن خودشون از او اقتباس میکنن، او رو الگو قرار میدن، اسوه قرار میدن و خودمونم با راهنمایی هایی که داره تزکیه کند مردم را. مسئله دیگه از مراتب لطف وجود امام حفاظت شریعت، که شریعت رو حفظ کنه از این که باطل نشه، تحریف نشه، کم و زیاد نشه، محفوظ بمانه. هر کسی در هر عصر و زمانی آمد حکمی خواست، حکم واقعی خدا رو بتونه بیان بکنه. اینم از مراتب لطف وجود امام است. و همچنین ازاله شبهات، شبهاتی که پیش میاد برای مسلمین اونها رو ازاله کنه، برطرف کنه، با بیاناتی اون شبهه ها رو از بین ببره. تفسیر مجملات کتاب، تفصیل کلیات کتاب، مجملات قرآنی رو بیان کنه، روشن کنه. کلیاتی که در قرآن آمده به صورت اساسنامه، قانون اساسی، اینها رو بیان کنه. اکثر قرآن کلیاته، کلیات محتاج به بیانه. سفارش به نماز شده، ولی نماز چه جو، با چه کیفیت، با چه شرایط؟ اینا با امام. سفارش به حج شده، ولی با چه خصوصیات، با چه شرایط؟ اینا با امام. به جهاد سفارش شده، ولی خصوصیاتش، شرایطش، اینها با امامه. امام باید بیان کنه اینها رو. بله، خب نبی اینها رو معین کرده، اما به کی گفته؟ کی میتونه ادعا کنه که نبی همه اینها رو به من گفته؟ اینو ما در جلسات قبل، نمیدونم تشریف داشتید یا نه، در جلسات قبل بحث کردیم که پیامبر اسلام همه رو بیان کرده، ولی همش پیش علیه. خورده ایش پیش این و اون هست، خیلی مختصر. ولی احکام واقعی اسلام همش پیش علی علیه السلام و اولاد علی از طاهرین و معصومینه، پیش اونهاست، اونها حفظ کردن و بیان کردن. بنابراین هم یکی از مراتب لطف وجود امامه. بله، در ازاله شبهات که امام میتونه ازاله کنه، خب این نمونه های زیادی داره. من حالا در این نمونه ها الان نمیخوام همه نمونه ها رو عرض بکنم، ولی فی الجمله اینو عرض میکنم که استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله عظمای عراقی، ایشون نقل میفرمودند از مرحوم آقای هاشیخ رضوان الله علی، و ایشون از استاد بزرگوارشون مرحوم سید الاستاد مرحوم اسد محمد فشارکی از ایشون نقل میکردن. ایشون در سامرا بودن برای تحصیلات، اونجا بودن، در حوزه سامره بودن. بعد فرموده بودن که من در یه مسئله علمی هر چی تأمل کردم، هر چی مطالعه کردم، نتونستم اینو حلش کنم. آخر الامر رفتم کنار شط سامرا، یه گودالی بود، تو اون گودال نشستم که دور از همه کس باشم، بلکه فکرم تمرکز بیشتری پیدا بکنه، بتونم مسئله رو مثلا حل بکنم در اونجا. وقتی تو گودال نشستم، دیدم یه عربی بالای گودال پیدا شد. آدم این موقع ها معمولا غافله، فکر میکنه حالا یه مزاحم رسیده، مثلا میخواد رفع مزاحم کنه. گفت وقتی من دیدم، گفتم آقا، سلام کرد و جواب سلام دادم و اینها، و گفت که خب چرا اینجا نشستی؟ گفتم یه مشکلی دارم اینجا نشستم و اینها. گفت که ممکنه مشکل تو بگی، من ببینم مشکل چیه. گفتم که آقا به درد شما نمیخوره، این مسئله علمیه، مسئله علمی، خوب مقدماتی میخواد بالاخره که آدم بتونه مثلا این رو آشنا بشه به اینهاش. و یه آدم عرب ساده مثلا بوده به ظاهر. گفته نه، شما بگو. و از او اصرار، از ما انکار، بالاخره خیلی اصرار کرد. من گفتم آقا این نوشتر در آوردم، گفتم این مقدمات در اینجا هست، من نوشتم، میخوام این نتیجه رو بگیرم. گفت بخون، یکی یکی بخون. خوندم مقدمه اول، مقدمه دوم، تا رسیدم به نقطه ای. گفت اشکال شما مال همین نقطه است، این نقطه رو اینجور که بکنی این مسئله حل میشه. تا اینو گفتم مسئله حل شد، نگاه کردم نیست. از گودال اومدم بالا، این طرف اون طرف، دیدم کسی دیگه نمیبینم، رفت. حالا امام اینا یه نمونه کوچکی بود، من عرض کردم از این نمونه ها فراوانه، هم در کتب هست هم شنیدنی زیاده، که امام ازاله شبهه میکنه، چه غایب باشه و چه حاضر باشه. فقط عمده اینه که انسان قابلیت شده داشته باشه و موردش باشه، در اون موقع به این فیض هم میرسه، که از فیضهای بزرگی است که اونها دارن. و رتبه دیگه، مرتبه دیگه از مراتب لطف امام، مسئله هدایت ایصالی امامه، که امام هدایت ایصالی میکنن، که این رو به تعبیر دیگه هدایت معنوی دارن. هدایت معنوی همین مسئله است که مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه خیلی مصر بودن راجب بیانش. اصل مطلب واضحه که امام یکی از مراتب وجودشون این همون هدایت ایصالی است. گذشته از هدایتی که اراعت و طریقه، هدایت ایصالی هم در زمینه‌های قابل دارند. با خلاصه یک تصرفاتی ببینید که قلوب رو عوض میکنند، با یک تصرفاتی افراد رو به راه میارند، با یک تصرفاتی افراد رو تأیید میکنند و یک چیزهای خصوصی گاهی با بعضی افراد در میون میذارند. مثلا میثم تمار رضوان الله علیه یک غلام بود، این رو علی علیه السلام خرید و ازش پرسید اسمت چیه، گفت سالم. حضرت فرمودن اسم دیگری هم داری، میثمه اون اسمت، و با همین اسم تو بذار مردم تو رو صدا کنن. و خصوصی بهش گفتن که تو بعد از اینکه اسلام اختیار کرد و آزاد شد و اینها، فرمودن تو در راه ولایت ما شهید میشی و تو رو به یک درختی از درخت‌های خرما به دار میکشن، بیا بریم این درخت هم به تو نشون بدن. بردنش، درخت رو بهش نشون دادن و میثم مکرر پای اون درخت میومد و نماز میخوند. اون درخت رو چوبه دار خودش میدونست، آخرم همونجور شد، او رو به همون درخت خلاصه به دار کشیدند و شهید شد. اینجور هدایت های ایصالی داشتن اونها که نسبت به افراد و دارن هم هست. اینم یکی از مراتبی که مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه اینو خواستن از این آیه مبارکه استفاده کنن که خداوند متعال می‌فرماید نسبت به انبیایی که به مقام هدایت رسیده بودند، می‌فرماید به این که و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا، ما اینها رو ائمه قرار دادیم که این صفت رو داشتن، یهدون به امرنا، هدایت می کردن به سبب امر ما. این البته ممکنه احتمالات مختلفی در از نظر تفسیر باشه، ولی ایشون اینجور معنا فرمودن، یهدون به امرنا یعنی به سبب، بارو بای سببیه گرفتن نه بای تعدیه، بای سببی، یعنی به سبب امر ما مردم رو هدایت میکنن. این همون هدایت تکوینی و معنوی میشه که امر الهی همون است که در آیه مبارکه دیگه خود خدای متعال اشاره فرمودن، فرمودن انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شیئن و الیه ترجعون. امر الهی همون امر تکوینی است، اونها هم با ولایت تکوینی که دارن به سبب اون ولایت تکوینی دیگران رو هدایت میکنن. این هدایت، هدایت معنوی میشه، اینو تعبیر کردن به هدایت معنوی یا هدایت ایصالی که اونها دارن، اضافه بر اون هدایت اراعت و طریق و نشون دادن به این معنا بیان کردن احکام و بیان کردن راه، اضافه بر اون یک تصرفات تکوینی اینجوری هم دارن. یا مرحوم نراقی رضوان الله علیه فرموده که ما دو جند داریم، جند شیطان داریم و جند الهی داریم. امام جزو جند الهی است، همینطوری که جند شیطان حرکاتی دارند از برای اقوا، وساوسی دارند، شبهه‌هایی دارند، در مقابل اونها هم خدا امام رو قرار داده که با اون ولایت و تصرفاتی که دارن مقابله میکنن با اون جند شیطان. به هر تعبیر حالا ما با این استدلالات، ممکن استدلالات گاهی یه ضعف‌هایی هم داشته باشه، از نظر استدلالات بحثایی هم داشته باشه، ولی اجمالا اینش مسلمه که یکی از مراتب لطف، یکی از مراتب لطف همین هدایت‌های تکوینی و معنوی ائمه علیهم السلام بوده و امام بوده. بنابراین روی این حساب ملاحظه میکنید که این که میگیم امام وجودش لطف است، یعنی لطف مضاعف، یعنی از جهات مختلف وجود امام لطف است. مثلا به حسب اخبار و روایات خودمونم که رجوع میکنیم، ببینیم جهات دیگر را هم اضافه کردن و چیزهای دیگر را هم بیان فرمودن و این اخبار اتفاقا هم برادران عامه ما نقل کردن و هم خاصه و شیعه نقل کردن. از جمله این اخبار این که می‌فرماید که راجب امام فرماید انهم امان لأهل الارض، امام امان زمینه، امان زمینه. با وجود امام که خدا زمین رو حفظ میکنه از یک خطرات کلی و خطرات کلی پیش نمیاد به واسطه وجود امامه، امان لأهل الارض. یا این که میفرماید بهم ینزل الغیث، به سبب اینهاست باران میبارد و ینشر الرحمه، رحمت نشر پیدا میکنه و تخرج و برکات الارض و غیر ذالک، و برکات زمین خارج میشه. اینا هم از روایات در میاد و روایات هم زیاده در این زمینه ها، از حد استفاضه به نظر میرسه که بیشتره روایات در این زمینه ها، که اینها هم جز مراتب لطف و وجود امام قرار داده. پس بنابراین سقرا این میشه که الامامو لطفون، این میشه سقرای ما، لطفم لطفون مضاعفون و لهو مراتبون. خب حالا که در اینجا رسیدیم، این لطفیت ها هم مراتبش مختلفه از جهتی که گفتیم، از جهت نوع لزوم و این جهاتش هم فرق میکنه. بعضی مراتب لطف هست ممکنه، ممکن یعنی چه؟ یعنی اگر این لطف باشه ما اصلا میتونیم مثلا احکامو بشناسیم و به صلاحمون برسیم، به سعادتمون برسیم. اگه نباشه نمیشه اصلا. این لطف میشه ممکن، یعنی لطفی است که برای ما تمکین به وجود میاره، امکان به وجود میاره. یه نوعش هست که این لطف مقربه، یعنی اگر باشه ما بهتر میتونیم برسیم به مقصد. یه قسم پس اصلحه، بهتر، رجحان داره، ارجحه. اینا هم انواع این خلاصه لطف هاست، به این تعبیر میشه اینا رو استفاده کرد. بس بنابراین ما در اینجا عنوانی که داریم اینه که امام لطف است و لطفیتش هم اختصاص به یه جهتی از جهات نداره و نباید اختصاص داد به یه جهتی از جهات. مثلا بیشتر در کتابهای کلامی وقتی میرسیم میبینیم وقتی میخوان بیان لطفیت امام رو بکنن، از جهت زعامت سیاسی بیان کردن، گفتن امام لطفه برای اینکه اجتماع قانون میخواد، قانون زعیم میخواد، مدیر میخواد، مدبر میخواد، پس وجود مدبر لطفی. از این جهت بیان کردن، اکتفا کردن به این جهت. نباید اکتفا بشه به این یک جهت. یا اینکه بعضی دیگران دیدم در عباراتشون آمدن لطفیت امام رو بیان میکنن، فقط از جهت حفاظت شریعت اکتفا کردند، گفتن پیامبر شریعت رو برده و این شریعت قابل تحریفه، غیر از قرآن. قرآن خب خدا تضمین کرده که تحریف نمیشه، اما شریعت پیامبر این تضمینی نداره، ممکنه تحریف بشه. پس برای حفظ شدن از تحریف، برای حفاظت شریعت، وجود امام لازمه. از طرفی هم که خاتمیت ما قائلیم، دیگه پیامبر دیگری نمیاد و اگر امام نیاد شریعت در معرض خطره. پس برای حفاظت شریعت امام لازم داریم. درسته اینها، اما اکتفاش مسئله است که ما نباید اکتفا کنیم به این جهتهای خاص. و ممکنه توجیه هم بکنیم، بگیم اگر اینجور فرمودن از جهت مثال فرمودن، نه اینکه بخوان میگن منحصرن لطفیتش منحصره در این جهت خاصه. عیبی نداره اینجور توجیه کنیم عبارت این بزرگواران رو، مانعی نداره، اشکالی نداره. خب این میشه سقرای ما. پس بنابراین وجود امام به این نحوه که شیعه معتقد است لطف است، لطفش هم لطف مضاعف مراتب داره. حالا کبرا، این کبرا رو البته ما الان که بحث امامت میخونیم در بحث نبوت کبرا رو مفصل بحث کردیم، اونجا مسئله مطرحه که میگیم لطف لازم است و لطف از خدای متعال حتما صادر می شود و محال است انفکاک پیدا کند لطف از مبدأ متعال. این کبرای ماست که در اینجا میگیم. خب بنابراین وقتی که امام وجودش لطف شد، کبرا هم این است که لطف حتما صادر از مبدأ میشه و منفک نیست و استحاله انفکاک داره، نجتن این است که وجود امام پس حتما هست. در هر عصر و زمانی امام وجودش هست و ثابت هست و زمین بدون وجود امام نمیشه. بله. حالا میرسیم این نتیجه رو میگیریم. حالا صغرا که واضحه، و اما کبرا، کبرا عرض کردیم اینجا اشاره میکنیم به مطلب و تفصیلش رو در همون بحث نبوت میتونید مراجعه. و اشاره در اینجا این است که میگیم وقتی که معلوم شد این لطفه، این لطف میبینیم مقرون به مانعی نیست. یه وقت یه چیزی ممکنه خوب باشه ولیکن مقرون به مانع باشه. مسواک زدن کار بسیار خوبی است، انسان دهانش خوشبو میشه، دهانش نظافت پیدا میکنه و در اثر نظافت پیدا شدن این صحت مزاج میاره. از نظر روابط اجتماعی انسان باید تو اجتماع که میاد تمیز باشه و دهانی که بو بده منفره. امثال اینها فواید زیاد داره، شخصی اجتماعی فواید زیاد داره، ولی وجوبش این مغار مقرون به مانع. پیامبر اسلام فرمود این مقرون به مانع. امت به زحمت میافتند، مشقت میافتند، مشقت جوری است که اینجا صلاح نیست، لذا من واجب نمی کنم مسواک رو. توجه کردین؟ حالا مسئله امامت هیچ اقترانی به موانع نداره. این بیانی که ما برای لطفیت امام کردیم همش عین صلاح و مصلحته، هیچ چیزی کنارش نیست. امام بیاد مردم ارائه میشن به مصالحشون، مردم هدایت میشن به سعادت، دین از تحریف حفظ میشه، مردم میتوانن با وجود امام اقامه عدل کنن، از ظلم نجات پیدا میکنن و امثال اینا. همه اینا میرید همش سعادته، همش مصلحته، هیچ اقترانی به موانع نداره. تا اینکه بگیم به ملاحظه اون موانع خدا این لطف رو مرتکب نمیشه. پس صرفاً لطف، وقتی صرفاً لطف شد میگیم خدا مبدأ کماله، کمالش هم مطلقه، منها نداره در اونجا، و عواملی که جلوی این افاضه او رو بگیره در اون نیست. بخل نیست، جهل نیست، عجز نیست، هیچ این چیزا نیست که جلوی افاضه او رو بگیره. از طرفی هم وجود امام صرف لطفه، محض لطفه، خب در اینجا دیگه دنبالشه که اختیار میاد دیگه. خدا وقتی میبینه این چیز صرف لطفه، محض لطفه، هیچ اقترانی هم به موانع نداره، مقتضای کمال مطلقش این است که این رو اختیار کنه و لطف رو اختیار کنه و لطف از او صادر بشه. توجه فرمودین؟ این یک بیان فلسفی است از برای لزوم لطف، که ما تعبیر به لزوم لطف هم میکنیم، یعنی میگیم کمال مطلق الهی مقتضاش اینه که چنین چیزی از او صادر بشه و محال از انفکاک. چرا؟ برای اینکه خدا هیچ وقت مرجوح را بر راجه انتخاب نمی کند. وقتی که وجود لطف راجهه، هیچ مفسده‌ای هم نداره، موانعی هم کنارش نیست، عدم لطف را بر لطف اختیار نمی کنه، بلکه لطف رو افاضه می کنه. و الا اگر بخوایم بگیم خدا لطف نمی کنه، لازمش این است که خدا جاهل باشه به نظام خیر، و این با کمال مطلق الهی سازش نداره. یا لازمش اینه که بگیم خدا کمال مطلق نیست، حکیم مطلق نیست، اینم خلفه. خلفه در این است که خدا میگیم علیمه، حکیمه، رحیمه، بالاطلاق هم اینجوره طبق ادله‌ای که قبلا گذشته. پس بنابراین میگیم که لطف لازم است و مقتضای کمال الهی و رحیمیت الهی است. و تعبیر به وجوب هم اگر کسی اینجا بکنه، بگه لطف واجب است، معنای وجوب در اینجا معنای همون وجوبی است که در واجب الوجود به کار میبریم. ما میگیم خدا واجب الوجوده. خدا واجب الوجوده یعنی چه؟ یعنی وجودش لازم است، ضروری است. نمیخوایم بگیم ما بر خدا حکم میکنیم، خدا محکوم حکم عقلاست، اینجوری نمیخوایم بگیم. میخوایم بگیم چنین چیزی ضرورت داره صدورش از کمال مطلق الهی. خب خدا از نظر فاعلیت که تمامه، قابلیت هم که تمامه، اینجا ضرورت داره صدور این قابل از این فاعل. کمال مطلق الهی که فاعلیت اینجا تمام، لطفیت وجود امام هم اینم که تمامه، چرا صادر نشه؟ اگه بخواد صادر نشه بده که از جهات باشه، یا باید جهل باشه، جهل اونجا نیست، یا باید عجز باشه، عجز نیست، یا باید بخل باشه، بخل نیست، یا باید ترجیح مرجوح باشه، قبیحه. پس بنابراین میگیم خدای متعال راجح رو اختیار میکنه. راجح چیه؟ وجود امام. پس وجود امام لازمه و الا محذور پیدا میکنه. محذور چیه؟ جهل و عجز و اونام خلفه با کمال مطلق بودن باری تعالی. چی رو؟ قابلیت از جانب خود امامه، یعنی اون چیزی که ما فرض کردیم یه امریست قابل، مانعی چیزی کنارش نیست، همون لطف محضه به این عنوانه. لذاست که تعبیر به وجوب نکنیم بهتره. وجوب هم اگه تعبیر کنیم معناش همون لزوم صدوره. به همین جهتی که مرحوم بو علی هم در بحث نبوت ایشون تعبیر به اقتضا کرده، گفته کمال الهی اقتضا دارد که نبوت را مراعات کند. تعبیرشون اینجوره، تعبیر وجوب نکردن، اما اقتضای کمال الهی است. عبارتشون هم اینه که فرمودن در شفا، فرمودن فرمودن که در مقام اثبات نبوت بعد از ذکر منافعی که دخلی در بقای نوع انسانی نداره، مثل اثبات مثل انبات شعر در حاجب و اشفار که گفتن این رویدن مو در ابروان و اشفار یعنی در همین نهایتی که در پلکای چشم هست، این موهایی که در پلک چشم مثلا رویده میشه، اینها در زندگی انسان نقش حیاتی نداره. بهتره این ابروها باشه، خب انسان زینت داره. این ابروها باشه اگر عرقی تو پیشونی انسان آمد تو چشم آدم نمیریزه. این موجگان که باشه انسان موقع که باد بیاد میتونه ببنده چشمشو یه مقداری که باد اذیتش نکنه، یا اینکه گرد و خاک و غبار مثلا اذیت نکنه. حالا اگر اینا نبود، اینجور نبود که ما لطمه به حیاتمون بخوره. در این حال خدا اینا رو مراعات کرد. میگه خدایی که اینا رو مراعات بکنه به طریق اولا وجود نبی رو مراعات میکنه. اقتضای این حکمت و این لطف و این رحمت و این کمال وقتی این چیزا باشه، در اون چیزایی که حیاتی باشه به طریق اولا اقتضاش هست. اینجور فرموده فلا یجوز ان یکون العنایت الاولا تقتضی تلک المنافع ولا تقتضی هذه التي هي اصلها. فرموده جایز نیست که عنایت اولا، علم الهی، علم الهی به حکمت و نظام اصله و نظام احسن که اون علم ازش تعبیر میشه به عنایت اولا، این علم اقتضای این منافع رو بکنه که انبات شعر بشه در ابروان و در مژگان، ولی ولا تقتضی و اقتضا نکنه حاضهی یعنی نبوت را، علتی که یه اصها که اساس اون منافع و حیاتیه. توجه کردیم؟ پس ما میخواییم بگیم رحمت الهی این اقتضا داره وجود امام را. پس اینجا صغرا و کبرای ما به این شکل شد: الامام لطف مضاعف و لطف لازمون فوجود الامام لازمون. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.